و اینکه عقلا در بنبست ها که چاره ای ندارن برای رفع بنبستشون قرعه کشی میکنن و این همیشه بوده است که در بنبست ها اونجا که دلیلی نیست، اونجا که نمیشه مشکل رو حل بکنم قرعه کشی میکنم. و استدلالم کردیم از نظر قرآن شریف این که در زمان حضرت مریم، زمان حضرت یونس، چون کار مشکل بود قرعه کشی کردن. و اگر ما در روایات هم چیزی نداشتیم، همین تاریخ قرآن به ما میگه که اون زمانها قرعه کشی بوده است، یه امر عقلایی است. هر دو هم کار مهمی بوده، یکی کفالت حضرت مریم مهم بوده است و یکی هم به دریا انداختن یک نفر برای این که ما بقی نجات پیدا بکنن مهم بوده. در حالی که مهم بوده است اما قرعه کشی کردن و قرآن شریف هم امضا کرد. قرآن شریف از دو جهت امضا شد. از یه جهت گفتم که قاعده قرآن اینه که اگه قبول نداشته باشد رد میکنه و اینجا رد نکرد. یکی هم این که اون حضرت زکریا پیغمبر بوده در قرعه کشی، و مهمتر از این حرف روایاتی که در مسئله داشتیم که روایات اون نقل قرآن رو امضا کردن و ائمه طاهرین علیهم السلام میفرمودن قرعه، دلیلش هم میگفتن قرآن، یعنی اون فعلی که مردم در زمان حضرت یونس، در زمان حضرت زکریا به جا آوردن. لذا قرعه کشی در بنبست هم سیره روی اوست، یعنی دلیل عقلی، هم قرآن دلالت داره به این تقریبا که گفتم، هم روایت و دلالت داره که روایت در سر حد تواتر هم هست، چند تاشو خوندیم که این روایت ها قرعه کشی دستور میدادن در امر مشکل به قرعه کشی و توسک هم میکردن به قرآن. پس قاعده قرعه یدل علیه این ادله سگانه بنا شد ادله چارگانه باشن، یعنی اجماعش هم نقل بکنیم. چند تا قول من اینجا از بزرگان نقل کردم براتون بخونم تا بفهمیم قاعده قرعه یه قاعده مسلم در فقه ما و یدل علیه الادله الاربعه. عبارت رو از سرائر در باب سماع بینات نقل میکنم. مرحوم ابن ادریس اینجور فرموده: کل امر مشکل یشتبه الحکم فیه فینبغی ان تستعمل فیه القرآن. کل امر مشکل فیه القرآن، القرعه لكل امر مشکل، لما روی عن الائمه علیهم السلام و تواترت به الاثار و اجمعت علیه شیعه الامامیه. که مرحوم ابن ادریس هم اول خودشون فتوا میدن، بعدم این فتوا رو روایت بر طبقش نقل میکنن، ادعای تواتر میکنن، علاوه بر این میفرماید که و اجمعت علیه شیعه الامامیه. باز مرحوم شیخ طوسی در خلاف، در تعارض بینات که اگر برای مطلبی دو تا شهادت دادن، بعد دو تا علیه اون شهادت دادن، با هم تعارض پیدا کرد و بینه در اونجا. بعد از اون که خودشون فرمودن قرعه میکشیم، قرعه میکشیم در تعارض بینات و یکی از بینه ها را قبول میکنیم، میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه علا ان القرعه فی کل امر مجهول. یعنی مرحوم شیخ طوسی میفرمایند که دلیل این گفتار من مصداق قول فقها، برای اینکه فقها همشون فرمودن القرعه لکل امر مشکل و در اینجا امر مشکله، پس بنابراین باید در تعارض بینات قرعه کشی کرد. حالا در تعارض بینات ولای اختلافی هم معمولا میگن تعارض نه قرعه، اما این مرادمه که مرحوم شیخ طوسی فتوا میده در تعارض بینات به قرعه، بعد میفرماید که اجماع داریم بر این که القرعه لکل امر مشکل. اینم حرف شیخ طوسی. باز همونجا در خلاف در کتاب قضاوت نوشتن و فی مورد حضور اسنان عند الحاکم، اونجا مسئلهش اونجا متعرض شد، قال ان القرعه مذهبنا فی کل امر مطلوب. گفته مذهب شیعه اینه که در هر امر مجهولی قرعه میکشن. و قال شهید اول فی القواعد، این عبارت را از قواعد شهید اول در کردن، ثبت عندنا قولهم کل مجهول فیه القرآن. می فرماید که ثبت عندنا قولهم، پیش ما قول اصحاب که فرمودن کل مجهول فیه القرآن، این ثبت عندنا، یعنی اجماعی که در مسئله هست این اجماع پیش ما اثبات شده، ثابت است پیش ما که فقها فرمودن کل مجهول فیه القرآن. مرحوم صاحب وسائلم در همین تعارض بینات در جلد 18 وسائل اینجور میفرماید ان اجماع الفرقه الا ان القرعه فی کل امر مشکل. میفرماید که اجماع هست این که کل امر مجهول فیه القرعه. به عبارت دیگر میشه این ادعا رو کرد که القرعه لکل امر مشکل، این جمله تواترت فیه روایات، تواترت فیه قول اصحاب، و این که در قرآن شریف هم هست، سیره عقلا هم بر اون هست القرعه لکل امر مشکل، که معناش همینه اگر مشکل شد یعنی دلیل بر طبق مسئله نبود، نتونستیم مسئله رو از نظر فقهی حلش بکنیم، دیگه خواه ناخواه بنبست در اسلام نیست، بلکه بنبست عند العقلا نیست، بنبست عند العقلا نیست و عقلا میگن القرعه لکل امر مشکول و شارع مقدس هم چون من العقلا امضا کرده است و فرموده است القرعه لکل امر مشکول، که اگر شما اگه سیره رو درستش هم بکنید دیگه قرآن شریف روایات اهل بیت این اجماع دیگه تعبدی هم نمیشه، همش میشه ارشادی. دیگه مثل همون قاعده یعدی، مثل اصالت و صحه است، مثل قاعده فراقه. اگر یادتون باشه این قواعد رو همه رو من اقلایی میدونستم و همیشه میگفتم اماره است. این اماره نیست، ولی همیشه میگفتم اماره است. دلیل من هم همیش سیره اقلا بود، لذا میگفتیم روایات اگر هست روایات ارشاده. اینجا هم همین رو میگیم، میگیم قرعه یک اصل عملیست اندر اقلا، سیره هست. این سیره را قرآن شریف امضا فرموده، این سیره را ائمه طاهرین علیهم السلام امضا فرموده. بنابراین یدل علیه ادلت الاربعه، برمیگرده به این که یدل علیه دلیل واحد و هو سیرت العقلا و امضاها قرآن شریف روایات اهل بیت اقوال فقها. حالا اگه شما میخواید اسمش بذارید که قرآن تدل علیه الادلت الاربعه، طورنی برای اینکه هم سیره داریم، هم قرآن دلالت داره، هم روایت، هم قول اصحاب، این اجماع آها را نقل کردم. و اگرم میخواید اسمش بذارید القرآن تو لکل امر مشکل و هو هیه حجتون و تدل علیه سیرت العقلا و امضاها قرآن و روایات اهل بیت و کلمات الاصحاب. این خلاصه حرف تا اینجا. چند تا تنبیه هست که باید متعرض این تنبیهات بشیم. تنبیه اول، یه شهرتی در متأخرین پیدا شده که از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه گرفته شده و این بعد صاحب جواهر تقریبا یه شهرت به سزایی شده و اساتید ما همیشه می فرمودن. من از مرحوم حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی یادم بارها می فرمودن، از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یادمه، الا اینکه ایشون اشکال دارن که حالا بعد عرض میکنم، از مرحوم آیت الله عظما آقای داماد یادمه. و گفتم اصلا یه چیز کلمسلمی شده در متأخرین این که قرعه حجت نیست. و قرعه حجت نیست اینجوری گفتم که هر کجا اصحاب به قرعه عمل کرده باشن ما هم عمل میکنیم، و اما اگر ما تک شدیم و فقها ها بهش عمل نکرده باشن ما عمل نمی کنیم. بعد دلیلی که آوردن فرمودن برای خاطر این که ادله قرعه به اندازه ای تخصیص خورده است که دیگه تخصیص مستحجنی، و چون تخصیص مستحجنی معلوم میشه که فقها ها به روایات قرعه اصلا عمل نکردن. اینم دلیلشونی. و اینم اتفاقا از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه گرفته شده و بعدم من در کلمات اصحاب زیاد دیدم، هم در کلمات اساتیدمون و هم در کلمات که در این باره کتاب نوشته شده. حتی این محشین بر رسائل معمولا این جمله رو گفتم که به قرعه نمیشه عمل کرد، ما نمیتونیم بگیم که القرعه لکل امر مشکل، این یه چکشی باشه برای ما در فقه، یه قاعده ای باشه برای ما در فقه. چرا؟ برای اینکه القرعه لکل امر مشکل تخصیص خورده، تخصیص مستحجن، صد تا تخصیص بهش وارد شده. وقتی صد تا تخصیص بهش وارد شده باشه، اون معلوم میشه که این القرعة لکل امر مشکل مورد عمل فقها نیست. خب وقتی مورد عمل فقها نیست، مطروده. لذا فرمودن که ما نگاه میکنیم هر کجا فقها بهش عمل کردن عمل میکنیم، هر کجا عمل نکرده باشن عمل نمیکنیم. این حرف این مشهور متأخرین. خب این اول یه اشکال نقضی پیدا میکنه و اون این است که این اجماعهایی که الان من نقل کردم اینا چطور میشه؟ از یه طرف میگید اصحاب به کل و مجهول فیه القرآن عمل نکردن، از یه طرف مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صاحب سرائه، مرحوم شهید اول، اینا میگن القرعة لکل امر مشکوک و فیه اجماع الفرقه. تواترت فیه الروایات و فیها اجماع الفرقه. مذهب اونا این که القرعة لکل امر مشکوک، اون اجماع رو بگیریم، یعنی فرمایش صاحب جواهر را، این فرمایش صاحب جواهر رو بگیریم یا اون اجماع را. یه تناقضی در کلام دیده میشه. یه اشکاله. یه اشکال دیگه هم این که خب ما گفتیم قرعه اصلا امر تعبدی نیست، یه سیره روشه، سیره اوغلا. و حالا سیره اوغلا رد شده، ردش چیه؟
سیره
اوغلا
در
موارد خاصه، در هر کجا این سیره اوغلا که شما می فرمایید که ما قرعه تو فقه نداریم، هر کجا اصحاب بهش عمل کردن قول اصحاب و الا ما قرعه در فقه نداریم، یه حرف بشه. الان هم مورد فتوا همینه که ما قرعه نداریم. ما یه قاعده ای داشته باشیم به نام قرعه، مثل قاعده اصالت و صحه، مثل قاعده ید، ما همچه قاعده ای نداریم. اگر فقه های جایی عمل به قرعه کردن میکنیم، اگر نه نه. خب عرض میکنیم که سیره اوغلا رد شده. ردش چیه؟ به چی رد میخواد بکنیم این سیره اوغلا را؟ آیا به همین که مثلا یک جا اصحاب بهش عمل نکردن این رد سیره میشه؟ اگر یادتون باشه من میگفتم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکردم، همینجور هم هست. ما اگر بخوایم سیره ای رو ردش بکنیم، یه دلیل محکمی، یه دلیل صریحی، ایستادگی در مقابل سیره، این خیلی دلیل محکم باید باشه. باید محلن محلن یا عبان از سنت و از آقیست و حقیقت دین اینجوری باید باشه. و الا حالا در یه مورد فقه ها به قرآن عمل نکرده باشن، در دو مورد عمل، در ده مورد عمل نکرده باشن، بگیم رد سیره اوغلا به طور کلی، ما قرآن در فقه نداریم. اینم حرف دومه. حرف سوم که مطلب رو دیگه دلیل حلیه اینه، حرفایی که مرحوم صاحب جواهر و دیگران زدن برای این که قرعه رو رد بکنن، اینا گفتن که شما اگر راستی قرعه داشته باشی، خب شک دو و سه میکنی قرعه بکش، نمیدونی سجده اول و دوم قرعه بکش، نمیدونی وضو گرفتی یا نگرفتی، قرعه بکش، و بالاخره نمیدونی نماز خوندی یا نه، قرعه بکش. و این که نمیشه. فرق است بین این که القرعه تو لکل امر مشکوک، اینو ما نذاریم، اصلا نذاشتیم تو روایات، یا القرعه تو لکل امر مشکل. فرق بکنید با هم. لذا اگر یادتون باشه من عرض میکردم قرعه در باب احکام اصلا نداریم. چرا؟ برای اینکه طلبه هیچ وقت تو حکم نمیمونه. ما نداریم یک جا تو فقه بگم نمیدونم امارات رو دادن دست ما، بعدش هم اصول عملیه فقاهتی رو دادن دست ما، هر کجا میگن میدانم. حالا یا مورد استتحابه یا مورد براعت، میگم میدونم. یه جا بگم نمیدانم، این مستحید نیم، یا لاعقل مستحید مطلق نیم. لذا میگفتم قرعه اصلا در احکام نیم، میشه مختص به موضوعات، موضوعات احکام. خب وقتی اومد تو موضوعات دیگه همه جا در موضوعات قرعه هست. کجا نیم؟ من گشتم در باب قبله نداریم، و اما شما یه مقدار بگردید ببینید که آیا در غیر قبله باز پیدا میکنید که بگم قرعه نه، در باب قبله یه اختلاف هست، و اون این است که مشهور در میان اصحاب گفتن به چهار طرف نماز بخون، و اگر نه مخیری به هر طرف میخوای نماز بخون. و بعضی هم مثل من در رساله نوشتم نه، به چهار طرف نماز خوندن مستحب، مخیر به هر طرف میخواد بخونه. من اول الان دلیلمونم اینه که ما از روایات استفاده میکنیم، وقتی که قبل مشتبه شد شارع مقدس اصلا رفع قبله کرده، رفع جزئیات کرده. خب وقتی رفع جزئیات کرده باشه به هر طرف میخوای نماز بخون بخون. این مثل این است که یه گوسفندی بیفته تو چاه، این گوسفند رو نشد درش بیاری. خب این گوسفند رو به قبله بودنش دیگه لازم نی، چنانچه ذبح شرعیش هم لازم نی. یه میخی یه سیخی بزن تو بدن این گوسفند، خونا به جایی که از چارلک بیرون بیاد، از بدن بیرون بیاد، این گوسفند حلاله. قبله اونجا مرفوع شده در باب استراب، چنانچه بریدن چارلک مرفوع شده، گفتن بسم الله شرط دکریه، خوندن حمد و سوره شرط ذکریه. شرط ذکریه هم که یعنی اگر کسی عمدن حمد و سوره نخون تو نماز، نمازش باطله، و اما اگر سهوًا حمد و سوره نخون نمازش طور نیست. نمازش طور نیست یعنی چه؟ یعنی راستی نماز رو برده، نماز تام الاجزاء و شرائط برای این آقا، نماز بدون حمد و سوره به این که شرط ذکریه. در باب قبله همینه، قبله شرط ذکریه، یعنی اگر این آقا میدونه باید اون قبله بشه، اگر نمیدونه قبله ساقطه، وقت قبله ساقط شد مخیر است از هر طرف بخواد نماز بخونه. از همین جهت ما در علم اجباری گفتیم علم اجباری نیست که به چهار طرف نماز بخونه، به هر طرف نماز بخونه کفایت میکنه و لازم نیست به چهار طرف نماز بخونه. مسئله قبله اونه. و راستی در باب قبله اگر شرط واقعی بود همین رو میگفتیم، میگفتیم که اولا چون علم اجمالی هست باید به چهار طرف نماز بخونه، بعد از اون اگر نمیتونه القرعه لکل امر مشکل قرعه بکشه، به هر طرف قرعه اومد نماز بخونه. ما بقیه چیزها هم همینه. لذا ما میگیم قرعه در موضوعات نه در احکام، و این که مشهور شده تا تخصیص خورده به اندازه ای که تخصیص مستحجنه، میگیم اصلا تخصیص نخورده الا شازده. خب وقتی که اصل تخصیص نخورده باشه، خواه ناخواه اینجور میشه. چنانچه گفتم سیره عقلا هم همینه، گفتم سیره عقلا هم راجع به موضوعات، نراجع به احکام. در دعایی هم که خوندیم مربوط به موضوعات، نه مربوط به احکام. شاید بیش از 30 روایت در مسئله هست. شما اگر وسائل و شیعه رو مطالعه بکنید که حالا بعدم یه مقدار روایتشو میخونیم، بیش از 30 تا روایت در باب قرآن هم. هر 30 تا روایت در موردش عمل شده، اما همه در موضوعات نه در احکام. و یک جا نداریم که در احکام شارع مقدس فرموده باشد قرعه بکش. بنای عقلا همینه، بنای عقلا در احکامشون قرعه نداری، در موضوعاتشون قرعه هست. همه جا القرعه تو لکل امر مشکل. و این قضیه بیشتر بررسی میخواد، من بررسی کردم. الان شما یه بررسی بکنید ببینید آیا در احکام که نیست، مسلم نیست، بگردید هم نمیتونید پیدا کنید. حالا ببینید در موضوعات این حرف صاحب جواهر کجاست که میفرماید به اندازه ای تخصیص خورده که تخصیص مستحجنه. یعنی اونجا گفته قرآنه، اونجا گفته قرآنه، اونجا گفته قرآنه، اونجا گفته قرآنه، و یه جا شاز نادر گفته قرآنه. آره اینو پیدا بکنید کجا این تخصیص ها هست. و در موضوعات اصلا و ابدا در سیره عقلا تخصیص نیست. در شریعت مقدس اسلام ما تخصیص پیدا نکردیم، و هر کجا تخصیص پیدا کردیم این در حقیقت جای قرآن نبوده. یعنی مثل همین قبله که گفتم، این اولا به چهار طرف نماز اگر گفتیم بخون، علم اجمالیه، یعنی دلیل هست. بعد از اون یا تخییره که ما میگیم، یعنی رفع شرطیت. و اما با بود شرطیت تخصیص خورده باشد، ظاهرا جایی را نمیتونیم پیدا بکنیم. فتلخص مما ذکرنا، این که این قولی که مشهور شده در متأخرین، این که ما قاعده قرآن نداریم، برای اینکه تخصیص خورده، تخصیص مستحجنه، پس هر کجا اصحاب عمل کرده باشن عمل میکنیم، و الا خودمون بخوایم به قرآن عمل بکنیم نمیشه. علی الظاهر حرفی است که لا اصل له. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. انشالله که روز بسیار خوب و پربرکتی در انتظار تک تک شما عزیزان شنونده رادیو معارف باشه. ارادتمند شما عزیزان بنده سید سعید حسینی، به اتفاق همکاران بزرگوارم آقای علی اسماعیلی تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای علی اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، با افتخار از این لحظه تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم. برنامه خودمون رو در نوبت کاری اول امروز، یک شنبه 17 اسفند ماه برابر با 23 رجب 1442 هجری قمری تقدیمتون میکنیم. اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم، برنامه برکرانه نور، تفسیر سوره مبارکه تکاثر، توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.